بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر لعهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب چند کلمه پیرامون عزاداری عرض شد، منتها یه مقدار مجبور شدیم زودتر از اون موعدی که شاید لازم داشت بحث برای اینکه به پایان برسه بحث رو تمام بکنیم. لذا یه مقدار از نکاتی که من قرار بود متذکرشم خدمتتون ماند. البته خب همه اون نکات رو هم ما شاید نرسیم الان گفتگو بکنیم، ولی من بعضیاش رو نوشتم اینجا که انشاءالله دیگه امشب توفیقش باشه که بحث رو تمام بکنیم و چیزی انشاءالله از اون بحث، حالا اون مقدار اندکی که بناست گفتگو بشه، انشاءالله نمونه. عرض شد خدمتتون که البته دوستان بعد از اون بحث یا قبل از اون گاهی ممکنه سوالاتی براشون مطرح بشه یا مطرح شده باشه. ما فعلا بنا رو بر این میذاریم. من سوالی تا به حال تو این مقوله از کسی نشنیدم، یعنی فرصت نشد گفتگو بکنیم. و هنوزم چیزی جدید در این رابطه هنوز به گوش من نرسیده. لذا گفتگویی که خدمتتون داریم فعلا بر مبنای آنچه که در ایام گذشته شاید مثلا گفته شده و سوال شده و تو جلسات گفته بود. سخن در این بود که بعضی میگن شیعه یه جوری دینش که توش همش حزن و اندوه و ماتم و غمه و درش شادی یافت نمیشه. موقعی هم که روز شادی اوست بالاخره الا و لابد یه گریزی باید بزنم به صحرای کربلا. من گمانم اینه که تو این مقولات اگر کسی اندکی فکر کنه خیلی جوابو به ذهنش میاد، خیلی زیاد، که شاید اصلا احتیاج نباشه ما همه اونا رو اینجا گفتگو بکنیم. یعنی ما که اقوام خودمون خیلی داشتیم تو آشنای خودمون، امسال هم داشتیم، شاید شما هم داشتیم. خانواده بود، اول عید پسرش فوت کرد، حالا به لحاظ مثلا فرض کنید شرایط ما توی ایران همه عید رو خرید بکنیم و بشینیم و مثلا به هم خورد سیستم، همه عزادار و گیریه و زار. حالا یکی برگرده به این آقا بگه شما عجب خانواده عجیب غریبی هستین، عید نوروزه تو سال یه دفعه میاد، همه هم به اون توجه دارن، حالا بچه‌ت مرده که مرده بعدن همچکاری میکنه. ببینید اینو شنیدین دیگه، بقیهش این داستانه که اگر تو امام حسین علیه السلام و اولادشو از خودتو پدرتو اولادت بیشتر دوست داری، خب داستان همینه دیگه. دیگه نباید که قصه رو مکرر کرد که اون آیه از سوره توبه که بارها اینجا خونده شده بگو که اگر آبائتون، ابنائتون، عشیرتتون، تجارتتون، اینا خلاصه احب الیکم من الله، اینا محبوبتر نزد شما از خدا، خب اصلا شما ول معترین، بعد صبر کنین تا خلاصه ببینید چه اتفاق براتون میفته. خیلی روشنه ما موظفیم، مکلفیم. البته اگه کمی عقل کنیم و فکر کنیم، درونمون هم همین گزارش میده. به قطع و یقین ما باید امیر المؤمنین علیه السلام رو از پدرمون بیشتر دوست بداریم و علی اکبر علیه السلام رو از فرزندمون بیشتر دوست بداریم. اون که طبیعیه، که برای منطقی سازگاره. هیچ دخل و ربطی هم به این نداره یه جوانی بخواد مثلا اهانت کنه به پدرش یا مادرش، بگی مثلا فرض کنید من پدر مادرم مثلا امیر المؤمنین علیه السلام مثلا پدر منه، چه ربطی داره؟ همون امیر المؤمنین علیه السلام که پدر توه، همون و همون قرآنی که هست تو رو مکلف و موظف که در مقابل پدر و مادرت ذلیل باشی. ذلیل بودنم یه دستورالعمل که نمیخواد که، ذلیل مال درونه، مال بیرون که نیست. صورت بیرونی که لازم نیست واسه طراحی کنی، هر کی یه جوره. باید تو در مقابل اونها وقت بذله ما جناح ذل من الرحمه، این قاعدش. خب بنابراین اگر کسی امام حسین علیه السلام رو بیشتر دوست داشت از فرزند و پدر خودش، خب طبیعیه هر وقت که ایام شهادت اون بزرگوار برسد عزادار خواهد شد. حالا اگه کسی قلبن هنوز به اون مقام نرسیده، خود آرزومند باشه که به اون مقام برسه، خب طبیعیه اگر قراره یه جا جشن بگیرن، یه جا به خاطر امام حسین اصلا عزاداری بکنن، موسم عزاد، خب طبیعیه. خب میره اون ور میشینه، میگه حالا بعدن میتونم بخندم، شوخی کنم، جوک بگم، آه میتونم. آخه اصلا این چیزی نیست که آدم با کسی گلاویز بشه. اما این نکته رو فقط خواستم یه سرنخ داده باشم خدمتون. هر کس از این راه پیش بره، یعنی ببینید ما روایاتی داریم که به یه دنیا میارزه. آدم با این یه روایت میدونه همه عالم رو اصلاح کنه، همه عالم رو، اجتماع، همه اجتماع ها رو، همه ممالک و امم رو با این یه روایت، که اون چه که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، و اون چه که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نمیپسند. تا بابا دیگه فرموله دستت دیگه، پیش خودته. وقت اینجا قیمت آدم ها معلوم میشه. ما الان قوم و خویشمون هستش، چندین سال پسرش از دنیا رفته، عید هر سال عیده، خب سالگرد دیگه چیکار کنم؟ پسرشم مضافاً به این که پسر ما و قوم و خویشای ما هیچ الزاماً و ابتداءاً رنگ الهی ندارن، نسبتش با ماست، ولی اون چیزی که نسبت الهی داره که دیگه تکوین در اختیار خداوند، یعنی مال خداوند، نداره. به هر طرف عرض کنم که اون نکته رو که ما امشب انشاءالله توفیق باشه گفتگو بکنیم، از اینجا شروع بکنیم انشاءالله بریم و بتونیم چند تا نکته در همین ارتباط عرض کنیم خدمتون، اینه ایامی که در سال ما اونها رو داریم دو دستن. یک ایام، ایامی هن که برای ما مطرحه و در نزد ما اعتبار شده، اما تو دماغسگاه الهی و تو دنیا هیچ اعتباری نداره. اول مهر خیلی بر بچه ها مهمه، هی تو عالم خلقت خبری نیست. اول مهر میتونست اول آبان باشه، ها؟ میتونست اول خرداد باشه، میتونست اصلا یه زمستون باشه، مهم نیست، قرارداد اینه. حالا ممکنه بشینید مثلا بگین بله قرارداد خوبیه، تابستان که گرمه تمام میشه، بله من کاری ندارم، نمیگم قراردادش بی خوده، بله قرارداد دیگه. روزی که این ساختمانی که الان اینجا ما نشستیم داریم گفتیم، اون روزی که اینجا بناش تمام شد، تمام شد چرا، چه روز خاصی مگه، ساعت خاصی، اینا نزد ماست. هر روز و هر که دنون بخواد میتونیم بکنیم. من روز تولدم و جشن بگیرم، شون روغش بکنم، یکی روز وفات و یکی از فامیلاشو عزادار بشم و همه رو به عزاداری دعوت کنم، هر که هر که دلش بخواد میتونه بکنه. اما این هیچ کدوم رنگ الهی و یک چیزی که از یک حقیقتی حکایت کنه تو عالم نداره. اما یه سری ایام هست مال خداونده، که میدونید ایامی که نزد خداونده به ماهای قمریه. خب نه ایام، ساعات. 12 ظهر، 12 ساعت 12 ظهر، چه ساعت جلو بکشین چه جلو نکشین، 12 ظهر برای ما 12 در سیستم الهی و خلقت الهی اذان ظهره. چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاق وقت نمازه، دعا مستجابه، چه اذان صبح، طلوع فجر، بین الطلوعین، طلوع آفتاب، نمیدونم مغرب، اذان مغرب، نیمه شب، همین ایامی است که در نزد خداوند اعتبار داره و براش احکامی صادر شد. اینطوریه. این زمانهایی که ما اونها رو زمانهایی یاد میکنیم ازش که یه ارتباط و یه نسبتی با خداوند داره، دو نوعه. اینا فکر نکنید تقسیم بندی شیش تایی که حالا ما بگیم نص روایت ها، نه، برخورد میکنیم، میبینیم دو جور با این دو نوع از این ایام و ساعات رو ما باش مواجه میشیم. یکی از اونها قابل تکرار و دسترسه. اذان ظهر هر روز میرسد، مغرب هر روز میرسد، یعنی هر روز 24 ساعت، هر روز یعنی هر 24 ساعت نیمه شبی دارد، طلوع فجری دارد. این ساعات هم در نزد خدا معلومه چیه، لذا اگه برای ساعات اومدن چیزی گفتن ما نمیفهمیم. او کسی که این دستور رو صادر کرده و خلقت رو او خلق کرده میدانه که چه گفت. ماه مبارک رمضان هر سال هست، همه مشتاقان منتظریم برسد، ما رو ببخشن، مغفرت و رحمت و برکت الهی بر ما نازل شه و به مهمانی الهی برن. و عید فطر هر سال هست، تکرار میشه، درست شد؟ این یه دسته از ایامه که ما میتوانیم به اونها دست پیدا کنیم و از اونها استفاده کنیم. و این ایام ویژگی دارد که این ویژگی این ایام رو اون کسی که از غیب خبر می آورد برای ما فرموده است از باب لطف. یه دسته از ایام هست به چشم ما و اون چیزی که فعلا ما داریم گفتگو می‌کنیم تکرار پذیر نیست. جنگ بدر یه بار اتفاق افتاده، اگر تو اون منطقه جنگ دیگه اتفاق افتاده اسمش هم بذارم بدر، میشه بدر دوم، یه بدر اول که نمیشه که. این واقعه یک بار تکرار میشه. خب خلقت که پهن شده، یه نفر 1400 سال پیش متولد شده، یه نفر امروز متولد شده، یه نفر 1000 سال بعد متولد میشه، کاروانی است که میاد و میره. در این کاروان ایامی هست، اتفاقاتی هست الهی که یک بار اتفاق میفته، یک بار. یعنی عاشورای سال 60 یا 61، چون میدونید به خاطر محرمی که این اختلاف 60 61 دیگه، محرم و اول سال قرار دادن در حالی که اول سال نیست. خب عاشورای سال 60 و 61 یک بار اتفاق افتاد، تمام شد. این چیزیست که عرض کردم اول از کلام که این به چشم ما اینطوری میاد، به خیال ما اینطوری میاد که یه بار تکرار میشه. اما آنچه که حقیقت مطلب این نیست، چون این ایام به خداوند مربوطه و در دست خداونده اینا زنده است. کما این که شما اگه حج مشرف نشده باشین، خدا قسمت هممون بکنه، همه رو مستطیع بکنه، حالا به فرض تا آخر عمرت هم قسمت نشد و مشرف نشدی، آیا هیچ نمیدونم عید قربانی، نمیدونم روز عرفه ای، هیچ کدوم از اینها واقع نمیشه در تو رسال؟ چرا؟ ولی بر تو واقع نمیشه، تو اونجا واقع نمیشه، اینا هست، میاد و میره. روز عرفه یه روزی است که زنده است، هر سال عرفش زنده است و حقیقت مطلب اینه که هر سال عاشوراش عاشورا هست. چش میخواد دیدنش؟ ما نمیبینیم، هستن کسی که میبینیم، ما نمیبینیم. نیمه شعبان یه شب یا یه روز نبوده که اتفاق بیفته، هر نیمه شعبان برای خودش مستقل است، زنده است. میدونم این سوال تو ذهنتون میاد، یعنی امام زمان علیه السلام یعنی متولد میشه دوباره؟ خون که نمیشه که، امام حسین اصلا روز عاشورا دوباره شهید میشه، این که نمیشه. یه بار گفتم گاهی موقع مطالبی رو با هم گفتگو میکنیم، خب نمیشه در همین به قول من قدم اول جمع و جور کردین رو به هم گره زد. خب انشالله خدا مددی میده و مشکل حل میشه. من که دارم اینجا خدمتتون عرض میکنم مطلب رو میدانم، دارم این قسمتشو میگم، نه این که منم دارم تیری تو تاریکی رها میکنم، نه، حقیقتی هست که من دارم این قسمتشو عرض میکنم خدمتتون. لذا ما هیچ وقت سالگرد نمیگیریم، سالگرد شهادت امام حسین نداریم، ما عاشوراست. یعنی واقعا شب عاشوراست، کربلا قوقاست، حقیقتا همین. چرا ما حس نمی کنیم؟ خیلی چرا رو طولانی می کنیم؟ کدومتون تا به حال، حالا شاید کسی این حس رو کرده باشه، ما نمیخوام جواب بگیریم، انشالله همه این حس رو بکنیم، کدومتون تا به حال حس کردین با نماز معراج رفتین؟ درک از صلات و معراج المؤمن. بابا ما تو هنوز تو نمازش گیریم، نماز بلد نیستیم بخونیم. ما فکر کردیم همه علوم نمیدونم الهی رو کسب کردیم، اومدیم راجع به مثلا ائمه علیهم السلام شروع می‌کنیم به نظر دادن و بالا پایین کردن. شما قبل اینکه صحبت بفرمایید، بید حقیقت نماز رو برای ما روشن کنید، این رکوع و این سجده رو به ما یاد بدین که بابا در مقابل خدا بین یده الله که می‌ایستیم داریم نماز می‌خونیم، آخه چه اتفاق می‌افته؟ بابا این همه میگن نماز معراج، نماز نمیدونم همه تقرب ها و اینها، یعنی اصلا مرقات نردبان به سوی آسمان. چرا ما حس نمی کنیم؟ یعنی بگم یه روز فکر کن تو همون احکامی که وضو مگه نور نیست آقایون؟ حالا وضو آدم یکم حس میکنه، موقعی که با وضو با موقعی که وضو نداره حس میکنه، وضو نوره حس میکنه آدم، چون فرمودن آدم حس میکنه. نمی گفتن که نمیفهمیدیم که. به هر تقدیر ایام زندن، ایام مال خداست، چیزی که مال خداست زنده است. ما اندکم ینفد، روز تولد تو ینفد، و ما اندالله باق، روزی که خدا گفته باقیه، هر چی رنگ خدایی داشته باشه باقیه. لذا اگر تو میخوای باقی بمانی به هر حیث خدایی شو. لذا اگه دستش برای امام حسین علیه السلام دستش سینه زده، ولو یک هندوه جسدش هم بسوزونن دستش نمیسوزه، نمیسوزه، چون این مال امام حسینه، چون زنده است، نمیسوزه. جسد عالمه، نه امام نه امامزاده، عالمه، نفش قبر میکنن، یا قبر خراب میشه آب میفته توش بازش میکنن، میرن قبر که باز شد جنازه سالم، سالم، ناخونا مرتب، ریش حنا زده، همه چی مرتب. این بدن حالا به تعبیر ما خدایی شده، به تو زنده است، نمیسوزه، نمیره. ایام زنده. لذا واقعا حزن آدم رو میگیره، آدم یه ریز اجازه بده، میدان بده، واقعا حزن آدم رو میگیره. حالا دقت کنید، این مقدمه رو گفتم من خدمتتون. حالا ما اگر در این مدل سوم ایام که عرض شد خدمتتون، یعنی اینکه عاشورا، جنگ بعد جنگ احد، ما که به لحاظ ظاهری که حضور نداشتیم، اگه بگیم خدایا ما دوست داشتیم با امام حسین علیه السلام باشیم، ما شما فکر می‌کنید شایسته اینه دوباره خدا یه عاشورای دیگه تولید بکنه، یه بار دیگه امام حسین علیه السلام بکشن و اصحابشو که چه خبره، ما می‌خوام بریم جز اصحاب بشیم؟ خب که شایسته نیست، قاعده خودم که فلان نیست. فعلا فرض کنید همه مرتبیم و همه نیت‌ها درست و ان شاءالله که بپذیریم، هر وقت یاد اون حماسه می‌افتیم آرزو می‌کنیم ای کاش ما اونجا بودیم و به میدان می‌رفتیم و شهید می‌شدیم. بعدم گاهی یه مقدار صدا رو می‌بریم بالاتر، خدای ما چه گناهی کردیم؟ ما چه گناهی کردیم که کربلا نبودیم، عاشورا نبودیم؟ درسته؟ خب حالا ببینید خداوند چه میکنه. خاطرتون باشه من یک داستانی رو نقل کردم، یه بار این داستان رو بخونم. یکی از علمای بزرگ جناب حبیب را در خواب دید که در غرفه‌های بهشتی به انواع نعمت‌های پروردگار متنعم و بساط نشاط برای او گسترده. بعد از عرض ارادت گفت: ای حبیب، چگونه شکر این نعمت را ادا می‌کنی که در جوانی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بودی و در پیری موی سفید خود را در راه یاری فرزند پیامبر صلی الله علیه و سلم به خون خود خضاب نمودی؟ آیا آرزوی دیگری داری؟ ای هور، تو کارت خیلی درسته. از زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بودی تا زمان امام حسین علیه السلام، بعدم تو سن پیری که آدم زمینگیر میشه، قدرت بر راه رفتن و حرکت نداره، ببین چقدر به توفیق دادن که رفتی با امام حسین علیه السلام شهید شدی، وقت این همه نعمت چجوری میخوای شکر کنی؟ چه خبره؟ چقدر خدا بهت نعمت داده، چجوری میخوای شکرش بکنی؟ چیز دیگه هم کم داری؟ چیز دیگه هم میخوای؟ جناب حبیب فرمود: بله، آرزو دارم به دنیا برگردم و در جمله عزاداران حسین علیه السلام داخل شوم. اینو خوندیم یادتونه؟ زیرا که از سید دو عالم شنیدم که فرمود: هر کس در مجلس عزای فرزندم حسین علیه السلام از روی معرفت عشق بریزد، خداوند کریم ثواب 100 شهید به او عطا فرماید و درجات او را در بهش بیفزاید. خب حالا یکم
حالا بنا میبریم به خدا، یکم لحن ممکنه در مقابل خداوند و عزت و جلال او یه مقدار ما پر رو شده باشیم، ولی این جمله رو بگیم بعد درستش میکنیم. بگیم خدایا چه کنیم، ما چه تقصیری داریم، کربلا نبود و ما نتونستیم. خداوند کریم، از سید دو عالم شنیدم دیگه، خداوند کریم، خدا از سر کرم و رحمتش. و اینه تو که کاری نکردی، یعنی شمشیری نزدی که شمشیر ببینی میفتی زمین از ترس. خداوند کریم این کارو میکنه، میگه اب نداره، نبودی آرزو میکنی کاش میبودی، یا لیتنی کنتو معکم، یا لیتنی کنتو معکم، آرزو داری اینجور باشه، باش من به آرزوت، به آرزوت از باب کرامتم، چون تاریخو که بر نمیگردونم، از باب کرامتم ثواب اونا رو میدم. تو داری میگه اگه من بودم این کارو میکردم دیگه. اگه علیکم السلام و رحمت الله، علیکم السلام، میگه اگه من بودم این کارو میکردم، ای کاش من بودم این کارو میکردم، اگه نمیگی. چون خداوند خیلی کریمه، کسی نیت کار بد بکنه اما یه شرایطی پیش بیاد این کارو بد انجام نشه، خداوند میبخشدش. نوعا اینجوری که خداوند نمینویسه. و اگر نیت کار خیر بکنه، یه شرایطی پیش بیاد کار خیر از جلوش، خلاصه یعنی موقعیت انجامش حذف بشه، مثلا بخواد به فقیر پول بده، دست میکنه چی بهش میخواد، به فقیر پول بده، از قضا مثلا میبینه اون فقیر یه ماشینی اومدش، مثلا دیدین مثلا میخواد جای بره سوارش کرد برد، این دستش تو جیبش مونده، پول میخواسته دراره، نیت کرده ولی پولو نداده، ولی ثواب صدقه رو مینویسن، بلند شده بره مسجد نماز جماعت بخونه، مادرش میگه نمیخواد بری، نمیره، میگه آخیش هم میخواستم برم، هم مامانم گفت نرو، ثوابش هم برد، نیت چه کرده ثوابش هم میره، درست شد. خداوند کریم اینجوری قرار داده، البته میتونست به عکس قرار بده ها، دقت کنید ها، بر خدا چیزی نیست ها، لطف کرد. حالا میگه تو آرزومندی، کاش با اصحاب امام حسین علیه السلام بودی، باش ثوابش بده. این یک. پس آقایون اگر در ایام الهی به جایی برخورد کردیم که اون ایام به خیال ما، اینو بازم میگم به خیال ما، یک بار